بندریم. خیز از خوابی گران گفتی، ولی در سمرقند آنچنان به منبریم. در بخارایی که درگاهی دریست، با دری گفتاری بیرون از دریم. گفتنیز شعرهای در موضوع ایران نوشته استاد لایق، به ویژه سلسله الهام از شاهنامه که بین خوانندگان تاجیک و ایرانی و افغان محبوبیت خاصی پیدا نموده است، با ادبیات تاجیکی آخر قرن سده 20 و ایران نامی آن حسن و طراوت نوین بخشید، غنامندی افزود و افقهای آن را فراختر نمود. در این شعرها قهرمانان عالم شمول فردوسی با صفتهای والا و آرمانی خیش از یگان جهت دردهای تاریخی، درسترش دردهای فاجعه‌بار و بیکرانی خلقهای ایرانی را خوب افاده کرده، امروزیان را هشدار می‌سازد که از آن فاجعه ها درس عبرت بگیریم. انجمن میکنند هر جای خودکشی رهگشای انجمن است، حیف گرد آفرید فردوسی، گرد زاده ببین که گور کن است. موضوع اشعار لایق خود زندگی و رویدادهای مختلف آن است. او همیشه سعی میکرد که احساس و اندیشه های تازه، برداشت خاصی را از رویدادهای زندگی ابراز دارد. او به زندگی نظری شاعرانه و حکیمانه داشت. از اینجاست که در هر شعری او یک نگاهی تازه و درکی عمیق زندگی را میتوان دریافت. خودشناسی لایق منشأ از تمدنی والای نیاکان دارد. در پندار شاعری او کاوه هنوز زنده است و در همه جای دنیا علیه بیدادی و ستم که بازمانده از اهریمن و ضحاکان مبارزه میکند. تا دمی که زشتی و ناپاکی، ظلم و ستم، بی‌عدالتی و نابرابری اجتماعی وجود دارد، کاوه مبارزه خود را ادامه میدهد. کین فرزند جوانمرگ خود را از ظالمان و ناجوان مردان می ستاند. کینی او نیست فقط در دل او، کینی او در دل هر انسان است. کاوه یک کاوه فردوسی نیست، کاوه اسیانگری هر دوران است. این ترتیب استاد لایق شعرلی با آفرینش ایرانامه خود که اغلب آن برگرفته از روی حماسی شاهنامه و سرایندی آن حکیم توسیست، شعر نوین فارسی تاجیکی را رواج و رونق بیشتر بخشیده، خواننده خوش‌ذوق را به خودشناسی و خود آگاهی بیشتر رهنمون می‌سازد. هفته گذشته استاد براتعلی فدایی هیروی، شاعری بزرگ و پیشکسوت افغانستان درگذشت. استاد محمد کاظم کاظمی، شاعر و محقق سرشناس افغانستان، درباره خدمت‌های این ادیب بزرگ می‌گوید:
به نام خدا با عرض سلام خدمت شما دوستان عزیز شنونده و عرض تسلیت به همه جامعه ادبی کشور ما به خاطر درگذشت شاعر بزرگ و پیشکسوت کشور مرحوم براتعلی فدایی هیروی. بله، استاد فدایی هیروی یکی از شاعران بزرگ کشور بود از شهر هرات و ایشان حدود 70 سال مداوم در کار فعالیت ادبی بود، یعنی سابقه بسیار دیرین و طولانی در شعر داشت که در شعر امروز افغانستان کم سابقه است. ایشان چندین خاصیت جالب در کارش هست، از جمله این که تداوم داره کار او در حوزه ادبیات، حدود 70 سال شعر می سراید و این دوره طولانی بسیار کم سابقه است. موضوع دیگری که در مورد استاد فدایی قابل توجه هست این هست که در حالات و مضامین متنوع شعر سروده، بخصوص در حوزه مسائل سیاسی و اجتماعی شعر داره، در حوزه مسائل مذهبی شعر داره، شعرهای عاشقانه داره و دایره شعرهای او از لحاظ محتوایی بسیار متنوع هست. و خاصیت جالب دیگری که از استاد فدایی قابل توجه هست این هست که ایشون یک شاعر پرور بوده، یعنی بسیاری از شاعران نسل بعد از خودش جز شاگردان او حساب میشن و ایشان سالها در انجمنهای ادبی و حلقه ها و محافل ادبی هرات فعال بوده و این نقش شاعر پروری استاد فدایی هم به هر حال مسئله قابل توجه و قابل عنایتی هست. و موضوع مهم دیگری که در مورد استاد فدایی قابل ذکر هست این آزاداندیشی و آزادگی ایشان هست که همیشه هیچگاه زیر بار حکومت های جور و حکومت های که در افغانستان بودن نرفته، هیچ وقت مداح و ستایشگر قدرت ها نبوده، بلکه همیشه در کنار محرومان، در کنار مردم فقیر، زحمتکش و مردم مبارز و آزاده افغانستان بوده و از این جهت آزاد اندیشی هم در شعر و هم در زندگی برای یک شخصیت کاملا نمونه بوده ایشان. دو چیز در کار استاد فدایی بسیار مهم هست. یکی مداومت ایشان در کار شعر هست، یعنی زندگی خودش رو وقت کار ادبی میکنه و این بسیار مهمه. یعنی ما واقعا کار شعر و ادبیات رو اگر مشغول میشیم با جدیت مشغول باشیم، به طوری نباشه که به طور تفننی، تفنن ممکنه مؤثر باشه اگر اثری بنویسی، ولی مثلا اینه که اثر ماندگار فقط با مداومت و جدیت تمام ایجاد میشه اولا، و دوم این که ما سعی بکنیم که بر آنچه که در کلام میسراییم و مینویسیم در زندگی خودمون هم بر اون متعهد باشه.
دوستان عزیز شنونده، در همین جا گفتار فرهنگنامه را از بخش تاجیکی صدای خراسان به پایان میبریم. از همراهی شما عزیزان سپاسگزاریم. تا برنامه های بعدی، خداوند یار و نگهدار شما.
دوستانی شنونده، آنچه که شنیدید فرهنگنامه بود، هم اکنون نمایش را خواهید شنید.
واحد نمایش صدای خراسان تقدیم میکنند.
از سرزمین نور. نوشته محمد رضا سرشار. راوی داستان علی رضایی. کارگردان جلال مقامی. صدا بردار مهندس علیرضا فهیم دژبان. تهیه کننده عزرا وکیلی.
فرستاده خدا، اینک مرا سپارشی کن تا چراغ راهم باشد.
پیامبر گفته بود ای بوذر، پیوست حق گوی، هر چند بر زیان تو باشد.
دیگر
پیامبر گفته بود در راه خدایت از سرزنش مردم مهراز.
و دیگر
پیامبر گفته بود موسمندان را دوست بدار و با ایشان هم نشین باش.
بیفزای فرستاده خدا.
پیامبر گفته بود ای بوذر آگاه باش که هیچ کس به مقام پرهیزگاری نرسد تا از خیش چنان حساب کشد که شریک از شریکش می کشد. پس داند که از کجا می خورد، از کجا می آشامد و از کجا می پوشد، از حلال است آیا یا از حرام. آن که اهمیت نمی دهد که مال خیش از چرا فراچنگ می آورد، خداوند نیز اهمیت ندهد که از کجا به آتشش در آورد.
و باز پدر و مادرم به فدایت.
پیامبر گفته بود چون از چیزی از تو پرسند که نمی دانی، گو که نمی دانم تا از فرجامهای بد آن رهایی یابی. بوذر غرقه شیفتگی به حرم رسید، اینک خیشتن آنسان به نیرو می دید تا یکه در برابر جمله مردمان جهان ایستد.
گواهی می دهم که خدایی جز آفریدگار و محمد فرستاده گواهی می دهم که خدایی جز آفریدگار یکتایی است و محمد فرستاده
صدا در گوش تنی چند از مردم که به کار زیارت بامدادی بتان خیش بودند و برخی دیگر که به گفت یا شنود یا گذر از میانه حرم بودند نشست، لیک گویی به شنیده خیش یقینشان نبوده باشد، از پی درنگی کوتاه کار خیش از سر گرفتند. یک دو تن از بیکارگان اما سر سوی صدا چرخانیدند.
آن صدا یا از این غریب مرد ژنده پوش دراز بالا بود؟
بوذر چون چنان دید بر سنگ قربانگاه در میانی دو بت اساف و نائل فراز شد، پس رو به جانب آنان که گرم چرخیدن بر گرد بت طایفه خیش و دست کشیدن بران بودند فریاد برآورد:
ای مردم، اینک جناده جمده و از قبیله قفار در برابر شما گواهی می دهد که خدایی جز آفریدگار یکتا نیست و محمد فرستاده اوست.
صدای بلند بوذر که با آن تن لاغر او هیچ همخوانی نداشت جمله مردان و آن چند تن سال خورده زن را سوی او کشانی.
چه میگوید این بادیه نشین سبک مرد؟
ای مردم، من آن بوزر از قبیله قفار.
ای مردک،
ای گمراه تیر بخ،
بکوبید از که من خدایان ما اهانت نمیدم.
این کافر گستاخ را باید کشت تا مایه عبرت دیگران شود.
لیک صدای رسای بوزر از جمله آن صداها فراستر بود.
گواهی میدهم که خدایی جز آفریدگار یکتا نیست و گواهی میدهم که محمد فرستاده اوست.
در میان آن همهمه خشماگین هردم اوج گیرنده، ناگاه پای افزار چوبی سفیر کشان بر سر بوزر خورد و چپیه سپید رنگ برگشته از آفتاب از سرش به یک سو افتاد. پس مشتی بر بینیش خورد و خون بر جامه‌اش شتک زد. دیگر مشت و لگد و سیلی و ضربه های بی امان بود که بر سر و تن او باریدن گرد. بوزر در میانه هوشیاری و بیهوشی خیش را می دید که هر دم به سوی کشانیده می شد و فریادهایی در هم از دشنامها می شنید که از چپ و راست حوالش می شد. نخست درد بود، مرگبار. پس چون ضربه ها از حد گذشتند، کرختی آمد و درد رفته رفته کاستی گرفت. در این گاه یکی فریاد در گوش زنندگان پیچید.
ای وای بر شما، این چه کار است که می کنید؟ این گونه که این مرد را می کشید؟ نمی دید آیا که او گاه از قبیله قفار است؟ نه آیا کاروانهای بازرگانی شما در مسیر شام از کنار قبیله او می گذرد؟
با شنیدن سخن عباس عبدالمطلب خشمگین مردان به یک بار دست از کوفتن بوزر کشیدند. اینک بیش و کم نشانهای از بیم در سیمای برخی از ایشان که پیشه بازرگانی داشتند آشکار گشته بود. چه آنان نیک آگاه بودند که او اگر با دست ایشان میرد، دیگر آرامش و امنیت از کاروانهای بازرگانی قریش رخت بربندند. پس از ایشان دو تن اندرزگویان پیکر نیم جان بوزر از زمین برگرفتند و نرم نرم سوی چاه زمزم بردند. آنجا بر سر و روی او آب ریختند و خون از چهره و تنش شستند. آنگاه در کامش جرعه آب ریختند تا اندک اندک حال رفته در تنش باز آمد. چون مردمان در پی کار خیش رفتند، بوزر با لبخندی تلخ بر لب از جای برخاست و لنگ لنگان و لبگزان از درد سوی کعبه روان شد.
به کوچندر روزی راه سپردم و در این گاه نزدیک به 23 سال از عمر من گذشته بود که پدر را دیدم.
رو سوی کجا داری ای جعفر؟
عمویم عباس مرا به بازپسگیری طلبی روانه ساخته است به محله ابته.
من نیز روانه دیدار عموزادت ابوالقاسم و برادرت علی هستم.
من چندی بود تا ایشان را ندیده بودم. چه علی به نزد عموزاده من ابوالقاسم بود و من در سرای عموی من عباس میزیستم. پس گاه روزها سپری میشد و ما را مجال دیدار یکدیگر دست نمیداد. از این رو چون چنان دیدم دل بر این نهادم که با پدر نخست به دیدار ایشان روم و آنگاه کار عمو را پیگیرم. چندی بود تا من آگهی یافته بودم که پسر عموی من کیشی تازه آورده است و سخت کنجکاوان شده بودم تا از آن ماجرا بیشتر دانم. از این رو روزی چون علی را دیدم از چیستی آن کیش پرسیدم. به شرح مرا باز گفت، هم گفت که او نیز به آن کیش در آمده است. پس خندان گفت، روزی با پسر عممان به دره بوطالب رفته بودیم به گزاردن نماز. در آن حال ناگاه پدر به آنجا در آمد و ما را دید و تا به آن روز او را از آن کیش هیچ آگهی نبود. او چندان درنگ کرد تا نماز ما پایان گرفت. در این حال من سخت در هراس بودم، چه از اسلام آوردن خیش پدر را هیچ نگفته بودم. پدر اندیشناک رو سوی ابوالقاسم کرد و گفت، ای برادرزاده، مرا حکایت کن تا این چه آیین است که به آن روی کرده ای و این چه نیایش است که می کنی؟ عموزاده ما گفت، ای عمو، بدان که این کیش حق باشد و کیش فرشتگان و پیامبران و نیای بزرگ ما ابراهیم خلیل خدا. پروردگار بلند مرتبه مرا برانگیخت و به پیامبری به جانب مردمان فرستاد تا سوی اسلامشان فراخوانم. اینک سزاوارتر کس تا پند من شنود و دعوت من پذیرد و در این کار یاریم کند تو باشی ای عمو. آنگاه از فرمانها و آموزه های این کیش به شهر او را باز گفت. پدر اسبه درنگی دراز گفت، تا در این کار اندیشه کنم. پس افسود، لیک آسوده دل باش که بوطالب را تا جان در بدن است از پشتیبانی تو باز نیستد و مگذارد که کس بر تو آسیب رساند. دیگر رو سوی من گفت، تو نیز به این کیش در آمده ای ای علی؟ ترسان گفتم، آری پدر. گفت، و این چه نیایش بود که می کرده اید؟ گفتم، این نماز باشد ای پدر که سوی آفریدگار یکتا برند و در این کیش گزاردنش بر مردمان واجب باشد. پدر گفت، ای پسر من، تا کنون کس از پسر عموی تو هرگز دروغ نشنیده است. پس این کیش نگاه دار و همراهی عموزاده خیش کن و از خدمتش دور مشو که او تو را جز خیر و نیکی نفرماید. آن روز چون آن سخنان را از برادرم شنیدم، سخت مشتاقان شدم تا به نزد عموزاده من روم و از آن آیین نو بیشتر دانم. لیک چندی گذشت و آن مجال پیش نیامد تا آن روز که آن ماجرا رخ نمود.
بوطالب و جعفر چون به سرای پیامبر اندر شدند، او را و علی را دیدند که گزاردن نماز را مهیا می شدند. به دیدار آن دو پیامبر گشاد رو پیشوازشان کرد و ایشان را خوش آمد گفت. پس علی در سایه زیراندازی از پشم بز گسترد و دیگر دو پشتی بر کران دیوار نهاد. پیامبر آن دو را بر زیرانداز نشانید و برکه را گفت تا ایشان را شربتی خنک آورد. آنگاه بوطالب را گفت تا شما خستگی از تن گیرید و کامی تازه سازید، ما نیز نماز خیش گزارده باشیم. بوطالب گفت
چون این کن ای برادرزاده.
پیامبر بر زیراندازی دیگر ایستاد و علی در پس پشت او بر جانب راست ایستاد و به نماز اندر شدند. بوطالب چندی خیره آن دو ماند، پس رو سوی جعفر گفت
برخیز ای جعفر، برخیز و تو نیز بال دیگر عموزاده خیش شو.
جعفر بود ناک و هم خرسند از جای برخاست و بی پای افزار سوی آن دو رفت. پس در جانب چپ پیامبر ایستاد و بی آنکه نیک آیین آن نیایش داند پیروی ایشان کرد. بوطالب لختی به خرسندی غرقه آن منظر شد. پس خلجانی در دل احساس کرد و نرم نرم لبانش به جنبش در آمد.
به دشواری های روزگار اندر، علی و هم جعفر تکیه‌گاه منند و محمد نیز چونان پسری از پسران من است. سوگند خدای کعبه را که نگذارم او زبون گردد یا پسرانم تنهایش گذارم. ای علی و ای جعفر، پیوسته عموزاده خیش را یاور باشید که از جمله عمویانتان تنها پدر او هم پدر و هم مادر پدر شماست.
همراهانی گرامی، امیدوارم که برنامه نمایش مورد توجه شما قرار گرفته باشد. در این لحظه تکرار راز تندرستی را میشنوید.
بحث قالب پزشکا بحث
درمان هست.
راز تندرستی،
برنامه با موضوع بهداشت، تندرستی و سلامتی،
از رادیو تاجیکی صدای خراسان.
به نام آن که ذکرش شفاست. سلام عرض میکنم خدمت شما عزیزان شنونده برنامه راز تندرستی. دانستنی هایی درباره سبزیجات موضوع این قسمت از برنامه راز تندرستی است. مطالبی رو خدمتون ارائه میکنیم. جناب آقای دکتر رضا رئیسی، دکترای تغذیه، هم کارشناس برنامه مون هستن که صحبتشون ارائه خواهد شد. دریافت ناکافی میوه و سبزیجات از مهمترین عوامل خطر در بیماری‌های مزمن و غیر واگیر است و سالانه افراد زیادی در اثر مصرف ناکافی میوه و سبزیجات جان خود را از دست می‌دهند و یا دچار ناتوانی می‌شوند. تغذیه سالم و سرشار از میوه و سبزیجات بسیار مهم است، چرا که میوه‌ها و سبزی‌ها به علت داشتن ویتامین‌ها، مواد معدنی، آنتی اکسیدان ها، فیبر و مقادیر کم چربی و کالری نقش قابل توجهی در پیشگیری از انواع سرطان ها، بیماری های قلبی عروقی و دیابت و چاقی دارند. آنتی اکسیدان های موجود در میوه ها و سبزی ها خطر ابتلا به بسیاری از بیماری ها از جمله بیماری های قلبی عروقی و سرطان ها را کاهش می دهند و نقش مهمی در محافظت از بدن در برابر آلودگی هوا دارند. فیبرهای موجود در میوه و سبزیجات به کاهش سطح کلسترول در خون و کاهش خطر بیماری‌های قلبی و سکته مغزی کمک می‌کنند. فیبرها همچنین به عملکرد بهتر دستگاه گوارش کمک می‌کنند و از یبوست جلوگیری می‌کنند. بسیاری از میوه ها و سبزی ها غنی از پتاسیم بوده و مصرف آنها برای کنترل فشار خون مؤثر است. میوه و سبزیجات غنی از پتاسیم عبارتند از موز، آلو، هلو، زردالو خشک، آب پرتقال، سیب زمینی، برگ چغندر، سویا، لوبیا سفید و محصولات گوجه فرنگی. جناب آقای دکتر رضا رئیسی، دکترای تغذیه.
بدن ما مثل یک ساختمونه. وقتی یک ساختمون میخواد شما بسازی که این ساختمون در برابر سیل، زلزله و حوادث بیسته، مصالح میخواد. مصالح ساختمون چیه؟ گچ، سیمان، آجر، موزاییک. هر آدمی ولو اینکه تو کار ساخت و ساز نباشه میدونه سیمان کار گچ رو انجام نمیده. شیشه کار چوب رو انجام نمیده. در بحث سلامتی هم ما در طول روز نیاز به 6 ماده اولیه داریم به نام قندها، چربی، پروتئین، ویتامین، املاح، مایعات. حالا این شیشا کجاست؟ این شیشا در 6 گروه غذایی: میوه، سبزی، غلات، حبوبات، گوشت، لبنیات. بهای گروه سبزیجات از اون گروه هستن که کمترین کالری داره. هر یک واحد سبزیجات که معادل با یک لیوان سبزی خام خرد شده یا نصف لیوان سبزی پخته شده است. اون یک واحد میوه 60 کالری داره، یک واحد شیر پرچرب 150 کالری داره، ولی یک واحد سبزی که یک لیوان سبزی خامه خرد شده است 25 کالری انرژی داره. پس جزء گروه های کم کالریه. به قول ما تغذیه به شوخی میگیم جزء غذای فک خسته کن، معده پر کن، روده خالی کنه، سلامتی بخشه. جزء غذای فراسودمند مفید است. حالا ویژگیاش چیه؟ اول از این که کالری کم داره، فیبر خیلی بالایی داره، میزان فیبرش بالاست. پس وقتی اون فیبر بالا داره، کالری کم داره، در کنارش هم مایعات فراوان داره. یعنی در داخل سبزیجات ما خیلی آب داره. من فقط یه مثال ساده و قشنگ براتون بزنم. شیر که مایع است، چند درصد آب داره؟ 87%. اما آیا باورتون میشه کاهو که یک جسمه، یک جامده، مایع نیست، 97% وزن کاهو آبه. پس 10% از شیر مایع آبش بیشتره. پس ما سبزیجات داریم با فیبر فراوان، مایعات فراوان، کالری کم، با این ویژگی که فک خسته کن متبور کنه، و چون که مدر و ملینه، سبزیجات هم ویژگی داره که ادرارآوره، مدره و هم ملینه، دفع مسموم میکنه. دو تا راه دفعی بدن رو تسریع میکنه و ما دو تا فازلاب مهم داریم که ادراری که مدفوع هستش که به کمک سبزیجات زیاد بشه. غنی از ویتامین املای حیاتیه، مثل منیزیم، مثل پتاسیم که اینقدر نگرانش هستی بحث سرطان و قلب و عروق مطرح میشه، همه یاد پتاسیم و منیزیم افتادن. هر چقدر ما از سدیم فراری هستیم که معمولا این سدیم تو غذای کارخونه‌ای و غذای حیوانی هست، در غذاهای گیاهی خصوصا سبزیجات پر از منیزیم و پتاسیم، این املای حیاتی و ضروری برای سلامت بدن به گرچه خون. ویتامین املای خیلی بالایی داره و در کل جز غذاهای سلامتی بخشه. راحتتون کنم، آمارها، ارقام، مطالعات همه‌گیر شناسی، به قول ما اپیدمیولوژیست ها، همه‌گیر شناسی نشون داده وقتی سرانه مصرف میوه ها و سبزی های تازه در یک جامعه میره بالا، میزان بیماری های مزمن به شدت کاهش پیدا میکنه. نقش اساسی در سلامت داره، در پیشگیری از انواع بیماری های مزمن داره. حالا میخواد دیابت باشه، فشار خون باشه، چربی خون باشه، سرطان باشه، چاقی باشه، یبوست باشه، سنگ کلیه باشه، سنگ کیسه صفرا باشه، تمام بیماری ها. وقتی بتونیم سرانه مصرف سبزی های تازه و فراوری نشده، منظور از سبزی منظور اون قرمه سبزی که 48 ساعت تو زودپز بوده جا افتاده نیستا، این سوء تفاهم نشه، وقتا منظورم سبزیات فراوری نشده، میتونه این طیف از خواص رو برای ما داشته باشه. در سبزیجات اصلا اسم فولیک اسید، فولاسین، میگن بنو رو، ویتامین بنو که به خانم‌های قبل از 3 ماه قبل از بارداری میدن برای بهتر شدن تشکیل لوله‌های عصبی، منبع اصلی در واقع سبزیجات برگ سبز تیره است. یعنی باز خود سبزیجات هم تقسیم بندی داره از نگاه من کارشناس تغذیه. سبزی فقط سبز خوردن نیست، اون کدو حلوایی هم که من میخورم بهش میگم سبزیجات. خب به اون میگن سبزیجات نشاسته‌ای، چغندر میگن سبزیجات نشاسته. یعنی چی؟ یه مقدار انرژیش بیشتره ولی فیبر بالایی داره و از ویتامین در واقع B9 یا هم فولاسین یا اسید فولیک فوق‌العاده غنی است. این اسید فولیک یا فولاسین از اون ویتامینی است که از نوزادی بهش نیاز داریم، ببخشید از نوزادی که چرش کنم، از جنینی یک فرد بهش نیاز داره تا بشه سالمند. وقتی میخواد سالمند بشه برای پیشگیری از بسیاری از بیماری‌های قلب عروقی، برای اینکه هموسیستین خونش بالا نره، ما به این اسید فولیک نیاز داریم که خوشبختانه خداوند به خوبی این اسید فولیک رو به شکل پلی گلوتامات در داخل سبزیجات قرار داده، به ویژه در سبزیجات برگ سبز تیره مثل اسفناج، کرفس، اینا مثلا رنگ سبز داریم، مثلا همین کلروفیلی که در داخل برگ مو هست، پوست خیار هست، از منابع خیلی خوبه اسید فولیک هست. مثلا کلی ما سبزیجات اصلا سبز میگه سبزی سبزیجات، اولین چیزی که مطرح میشه کلروفیل هست، رنگ سبز. چطور شما در مپس خون میگید هموگلوبین ناخواسته یاد آهن میافتید، در بحث سبزیجات برگ سبز تیره کلروفیل شما ناخواسته میرید سراغ چی؟ منیزیم. منیزیمی که شما را از بسیاری از بیماری ها از جمله فشار خون، یبوست، بسیار سردرد های میگرنی، خیلی جا خیلی جا خیلی جا برای سلامت خانم ها واقعا حیاتیه. تنگی نفس های آسم، در خیلی جا این منیزیم که در سبزیجات هست نقش حیاتی داره. یا اون پتاسیمش، بعد از منیزیم پتاسیم خیلی بالایی در سبزیجات ما داریم. حتی میگم سبزیجاتی که بکر باشه، بازم دارم تاکید میکنم روی سبزیجات. چطور ما میگیم ماهی، یعنی ماهی تازه؟ وقتی من در رادیو سلام میگم ماهی، منظورم خود ماهی تازه است. هیچ حرفا ربطی به ماهی که در تون ماهی هست نیست، ربطی به ماهی دودی، ماهی شور نداره. در بحث سبزیجات هم موضوع سبزیجاتی که حداقل فراوری شده. یعنی وقتی من میخوام سبزی رو خرد کنم به عنوان کارشناس تغذیه، اینه کسی که میخواد گوسفند رو ذبح کنه، من چاقو رو تیز میکنم. اگر چاقو کند باشه، اسید فولیک اون سبزی از بین میره، ویتامین سیش کم میشه. باید اون خانم خانه‌داری که میخواد سبزی رو خرد کنه، باید با چاقو تیز خرد کنه که سبزی له نشه، آزرده نشه. پس در داخل سبزیجات ما میگم اسید فولیک فراوان داریم، در بین ویتامین ها ویتامین سی خیلی کمی داریم، مثل در واقع مرکبات میوه کمتره. پتاسیم، منیزیم خیلی بالا داره، منگنز خیلی خوب داره، مس خیلی خوب داره، ترکیب خیلی خوب است و بر حسب خاک منطقه اگر انشالله خاکش یود و سلنیوم داشته باشه اون سبزی هم از سر یود و سلنیوم غنی هست. اگر بخواد یک گیاهی به من به شکل گیاه دارویی بشه و یا گیاه سلامتی بخش بشه یا اصطلاح خودمونش بشه فراسودن فانکشنال فود بشه، اون موقعی است که بخشی از برنامه روزانه ما بشه. متاسفانه در طی چند دهه اخیر 50 سال اخیر برنج ناخواسته ما وارد سواد خانواده شد. بریم بپرسیم از پدر بزرگ مادر بزرگا، اینقدر که ما الان صبح زور شب حتی حین خواب دقت کردیم، ما حتی حین خواب برنج بخوریم. شب شما خواب دیدین رفتین عروسی چلو مرغ خوردید، یعنی شما شب حین خوابم شما مصرف برنج رو دارید. شاید سبزی نخورید در موقع خواب در طول شب تا صبح خواب، ولی شما در طول خواب حتی برنج هم خوردید و این مصرف بالای برنج خودش ایجاد مشکل میکنه. یعنی ما در طی 50 سال اخیر متاسفانه یه ما با سبزیات فاصله گرفتیم، یعنی وقت برای سبزی پاک کردن و در واقع یه نوع اتلاف وقت میدونیم. حالا ان شاءالله با این کارگاهی که در خانم ها به حال خانمایی که سرپرست این کارا هستن میون بیرون در واقع سبزیات بسته‌بندی رو عرضه میکنن، شاید وسیله بشه، راهی بشه برای افزایش مصرف سرانه سبزیجات در خانواده. میگم بازم دارم میگم متاسفانه چون یه ذره تنبل شدیم وقت نمیذاریم، معمولا وقتی وارد خونه میشیم اولین کاری که میکنیم برنج رو بار میزنیم، حالا کنارش یه تونه ماهی، گوشتی، تخم مرغی، کتلتی قرار میدیم. اگر میشد به جای این برنج برخی از سبزیجات رو استفاده کرد خیلی شرایط ما بهتر میشه. کلا خانواده سبزیجات نگاه کنید، سبزیجات گروهی هستن کم کالری نسبت به حتی نسبت به میوه ها کالریشون کمتره. که حالا اگه شما تقسیم بندی کنیم مثلا برخی از اینا رو میگیم سبزیجات ریشه‌ای مثل شلغم، چغندر، تورو، انواع کلم که ما در اینا چی نکته داریم؟ نیترات ها رو داریم. حواسمون باشه وقتی اون کشاورز محترم با بی‌دقتی تمام میاد از کودهای ازوت نیترات تولید میکنه که تولید کشاورز رو بره بالا، این نیترات ها متاسفانه به راحتی وارد سبزیجات قده‌ای میشه مثل سیب زمینی، مثل شلغم، مثل چغندر، مثل کلم و این نیترات ها اگر نابجا مصرف بشه ما رو میبره به سمت سرطانی دستگاه گوارش به علت افزایش تولید نیتروزامین در بدن. که لازمش چیه؟ این سبزیجات قده‌ای رو سعی کنیم با ویتامین سی میوه‌جات مصرف کنیم یا اگر نبود با چای مصرف کنیم. وقتی ما چای مصرف میکنیم همراه با غذا در مقدار کم، نه حالا خیلی زیاد که مانع جذب آهن بشه، نه در مقدار کم اگر چای مصرف بشه و یا میوه های ویتامین سی دار مصرف کنیم، مسیر نیترات به نیتروزامین در سبزیجات قده‌ای پیش نمیاد. یا مثلا سبزیجات نشاسته‌ای ما داریم، سبزیجاتی که انرژی بالایی دارن ما رو به ما اثر سیرکنندگی خوبی میدن، نمونهش کدو حلوایی هست، چغندر هست، شلغم هست. یعنی هم علاوه بر خواص سبزیجات نشاسته غلات هم داخل خودش داره، اثر سیرکنندگی خوبی داره و نگرانش نباشیم. نگران اون قندی باشین که داخل قند و شکر و مربا و شربت و شیرینی و نوشابه و آب میوه صنعتیه. خواهشاً بعض از خانم‌ها دیدم خیلی از سبزیجات نشاسته وحشت دارن، میگن آقا دکتر میگن کالری داره. آقا جان درسته نشاسته و کالری داره ولی اینقدر اون فیب داره که تمام مزارات نشاسته سبزیجات از بین میبره. پس نگران برنج و یا نگران قندهای ساده قند و شکر و مربا و شربت و شیرینی و نوشابه باشیم، نه قند سبزیجات نشاسته. باز در بین سبزیجات اشرف سبزیجات سبزیجات برگ سبز تیره هست، نمونهش اسفناج، نمونهش برگ چغندر، کرفس، انواع سبز خوردن، انواع سبز پلو، سبز کوکوی که ما داریم تمام از نظر سبزیجات برگ سبز تیره بالاست که در واقع منبع غنی کلروفیله.
دوستان سپاسگزارم از همراهی شما و این قسمت از برنامه راز تندرستی. امیدواریم مطلبی که ارائه کردیم مورد توجه و استفادتون قرار گرفته باشه. تا برنامه بعد در پناه پروردگار، خدا نگهدار.
یارانی همراه، کم کم و پایانی برنامه های شامگاهی نزدیک می شویم. از شما دعوت می کنیم تکرار قند پارسی را بشنوید.
شکر شکن شوند همه توتیان هند، زین قند پارسی که به بنگاله می رود. با برنامه از گروه فرهنگ رادیو تاجیکی صدای خراسان. بسم الله الرحمن الرحیم. دوستان عزیز فرهیخته، درود بر شما. من علیرضا جاودانی، تهیه کننده و گوینده برنامه قند پارسی از رادیو تاجیکی صدای خراسان در خدمت شما هستم. عزیزان، امروز میخواهم برای شما یک حکایت زیبا از گلستان سعدی تعریف کنم. مشرف الدین مصلح ابن عبدالله شیرازی یا سعدی از بزرگترین شاعران و نویسندگان فارسی است. او در زمینه شعر و نثر از خود آثار ماندگاری به جا گذاشته و شهرتی فراتر از مرزهای ایران دارد. او در دو کتاب گلستان و بوستان به بیان پندهای نیکو برای زندگی می پردازد. کتاب گلستان سعدی به نثر مسجع می باشد. نثر مسجع متنی است که جملات آن دارای موسیقی بوده و در جاهایی از آن قافیه به چشم می خورد. سعدی در گلستان حتی بهتر از بوستان توانسته است به مباحث اخلاقی بپردازد. در گلستان سعدی با ترکیب نثر و نظم توانسته است جذابیت بالاتری برای مخاطب ایجاد کند تا از این طریق مفاهیم اخلاقی بهتر منتقل شوند. شهرت جهانی گلستان از تمام آثار سعدی گسترده تر است. یکی از مترجمان انگلیسی گلستان سعدی را به خاطر نوشتن این کتاب دوست و مشاور تمام افراد در تمام زمانها می داند. این کتاب در کشورهای مختلفی مثل فرانسه، انگلیس، آلمان، اسپانیا، ایتالیا و آمریکا ترجمه شده است و به دلیل پربار بودن از لحاظ معنا شهرتی جهانی دارد. گلستان سعدی علاوه بر دیباچه شامل 8 باب است که در سیرت پادشاهان، اخلاق درویشان، فضیلت قناعت، فواید خاموشی، عشق و جوانی، ضعف و پیری، تأثیر تربیت و آداب صحبت نگاشته شده است. حکایات سعدی در حین موجز بودن سرشار از پند هستند. در این برنامه حکایت زیبای دیگری از باب نخست این کتاب برای شما انتخاب شده است. این حکایت زیبا از گلستان سعدی زمانی به کار می رود که انسان باید در انتخاب دوستان خود دقت کند. دوست باید در هنگام سختی به یاری دوستش بشتابد، وگرنه در هنگام رفاه دشمنان هم خود را دوست جلوه می دهند. کسی که وعده های فراوان به تو می دهد و قول می دهد مثل برادر به تو نزدیک باشد اما به قولش وفا نمی کند، دوست خوبی نیست. این حکایت از سعدی اهمیت دوستیابی را به ما یادآوری می کند و من هم برایتان از روزی می گویم که کاربرد این حکایت زیبا را در زندگی دیده ام.
من در مدرسه دوستان زیادی دارم و این موضوع برای من بسیار مهم است که بتوانم زمان خوشی را با آنها سپری کنم. بیشتر اوقات فراغت من با آنها می گذرد. در تفریح و خوشی، بازی و فوتبال و غذا خوردن در رستوران. اما مدتی است که من دچار یک مشکل مالی شدم و نمی توانم در بعضی از برنامه‌های آنها شرکت کنم.
بگم حالا که این بی پول شده ما هم باید دورش رو خیت بکشیم. فایده نداره. باید پول داشته باشه. ما نمیتونیم با آدمی دوست باشیم که پول نداره.
حالا من میگم فعلا عجله نکنیم. بذار امتحانش کنیم. بریم دم بوفه ببینیم دست به جیب میشه یا نه.
آره هوشنگ راست میگه.
خب ببینم ما شتا هستیم. میتونی برای ما شتا ساندویچ امروز بخری یا نه؟
حالا من الان پول ندارم. همرام پول نیست.
دیگه شورش رو در آوردی. هر وقت بهت میگی پول ندارم. پس تا کی پول دار میشی مثل خطیمه ها؟
اینطوری که فایده نداره. تجیبت هیچی پول نداری. مگس میپرونی. حالا ما چه کار کنیم ها؟ مگر شما آدم ها برای پول فقط با من دوستی میکنید ها؟
آره درست فهمیدی. پول برای ما خیلی اهمیت داره. ما باید بتونیم تنقلات بخریم، ساندویچ مثل همیشه. باید پول داشته باشی، پول.
بله من که به خاطر قرقرهای اونها دیگه خیلی سرخورده شده بودم، خیلی خسته شب به خانه رسیدم. کنار تلویزیون نشسته بودم و داشتم سریال تماشا میکردم. با خود اندیشه کردم خدایا این چه وضعیه که من گرفتار شدم. بعد تأملاتم رو بیشتر کردم، فکر کردم و فکر کردم. دیدم که در این روز بسیار سخت همه منو ترک کردن. دوستی اونا با من فقط به خاطر پولم بوده، نه وجود خودم. اینطور بیشتر ناراحت شدم.
من که دیگه بچه حاضر نیستم با این کله پوک یک کلم حرف بزنم. از فردا بایکوت. دیگه تو مدرسه باهاش حرف نمیزنیم. قطع ارتباط کامل.
آره منم موافقم. هر وقت میگیم فلان چیزو بخر میگه پول ندارم. خب نداری پس چرا رفاقت میکنی؟
آره بابا بعد ولش کنیم به حال خودش. یک دوست جدید جلوسینو میکنیم که پول دار باشه، ماشین داشته باشه، بتونیم با ماشینش بریم تفریح. آره اینطوری خیلی بهتره. بله عزیزان، دوستی کلمه ارزشمندی است و من در این اوضاع و احوال بالاخره توانستم اطرافیان خودم رو بیشتر شناسایی کنم. دوستانی که از دسته افراد خودخواه، حسود و متکبر باشند، افراد فاقد همدلی، نمیتوانند برای ما پیشرفتی در زندگی حاصل کنند و هیچ چیز برای ما به ارمغان نمی آورند جز زیان و ضرر و حیف عمری که با آنها سپری شود. باید در انتخاب دوست دقت لازم به عمل آید و الا آنچه که از کف انسان می رود وقت است و وقت انسان بسیار ارزشمند است و شما فرصت ندارید که وقتتان را به بتالت با چنین کسانی بگذرانید. بهترین چیز این است که بتوانیم مهارت خیش را در یافتن دوستان خوب و بهینه افزایش دهیم. دوستان حسود، متکبر و آنهایی که فقط برای پول ما را می‌خواهند، این افراد در خیلی از صحنه‌های زندگی ما را تنها می‌گذارند، چون فقط آنها به خاطر پول ما را می‌خواهند، نه چیز دیگر. وقتی دوستان و افرادی که اطراف ما را احاطه کرده‌اند آدم‌های موفق و درستی باشند، احتمال موفقیت ما نیز در زندگانی بیشتر خواهد شد و با آن حیات طیبه دست پیدا خواهیم کرد. بله عزیزان، من تا نیمه های شب به این مسائل فکر کردم، بیشتر تأمل کردم و اندیشیدم. وقتی که خودم رو پیدا کردم تصمیم گرفتم که دیگه با آنها هیچ گونه معاشرتی نداشته باشم و سعی کنم بیشتر وقتم را با کتاب و درس و مباحثه با افراد سالم سپری کنم تا از زندگی شاد و حیات طیبه برخوردار شدم. زندگی درس‌های زیادی به ما می‌دهد. من آموختم که دیگر با هر کسی دوستی و معاشرت نکنم. دوستان عزیز شنونده، به پایان یکی دیگر از برنامه‌های قند پارسی رسیدیم. تا درود و مجالی دیگر بدرود، خداوند مهربان یار و نگهدارتان باد. Thank you.
زین گونه ام، زین گونه ام که در غم غربت شکیب نیست. گر سر کنم شکایت هجران غریب جانم بگیر و جانم بگیر و صحبت جانانم ببخش یارا، که از جان شکیب هست و ز جانان شکیب نیست. نشان حبیب